باید نشست
فرهنگ همیه دیگه
که قائلان به حجیت خبر واحد نیز مانند نافین حجیت به ادله اربعه تمسک کردند. ابتداعا تمسک به آیات شریفه هست که یکی از اون آیات همون ترتیبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند آیه نبع هست. در تمسک به آیه نبع قریب 7 وجه صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل بیان کردن. شیخ انصاری رضوان الله علیه دو تا تقریب دارن برای اثبات ادعا به این آیه. ما فعلا تقریب اولی که مرحوم شیخ برای این آیه ذکر فرمودن نسبت به حجیت خبر را عرض می کنیم، بعد فرمایشاتی که مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه در مقام توضیح این تقریب ولو از عبارات خود مرحوم شیخ استفاده نشود ولی در مقام تقریب و توضیح فرمایش ایشان هست را اولا عرض میکنیم، بعد اشکالاتی که این بزرگوار بر این تقریب دارد را خواهیم بیان کرد. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه ابتداعاً و به عبارت دیگر به تقریب اول از راه مفهوم وصف وارد شده است. واضح است که در این آیه شریفه که انجا اکن فاسقون به نبعین و تبینو انتوسیبو اومن به جهالتین فتصبهو علا ما فعلتم نادمین، در سوره حجرات آیه 6 می فرمایند دو تا وصف در این آیه شریفه به چشم می خورد. یکی وصف عنوان خبر واحد، واضح است که خبر واحد بودن اون خبر یک امر ذاتی اون خبر وحدت عارض بر اون نیست، خبرون واحد چون سکوت و شیء کل شیء لنفسه ضروری و ذاتی به این معناست. دوم خبر بعد از آنی که اصل خبریت خبر ثابت شد و خبر وجود پیدا کرد، تارتا این خبر از ناحیه مخبر متصف می شود به خبر عادل و اخرى متصف می شود به خبر فاسق. از خود خبریت خبر امر ذاتی للخبر، اما کون الخبر خبر فاسق یا خبر عادل این امر عارضی است برای خود خبر. پس وصف ذاتی خبر این است که کونه خبرن واحدن. وصف عرضی خبر این است که این خبر چون در مقام خود خبر به ما و خبرون وقتی نگاه کنیم نه فسق وجود دارد نه عدالت. چرا؟ چون مخبر هم در این مرحله نیست. خبر به ما و خبرون در مقام ماهیت خبریت نه عنوان مخبر بودن مطرح است. این عنوان درست است، این عرض بدون جوهر معنا نداره تحقق پیدا بکند، ولی در ماهیت عرض که جوهر نیست. لذا در ماهیت خبر به ما هو خبرون سخنی از مخبر نیست، تا چه برسد به این که مخبر عادل باشد یا فاسق، چون فسق و عدالت هم عارض بر مخبر می شود. پس خبر به ما هو خبرون این امر ذاتی خبر که در این مرحله دیگه بحث نه فسق است نه عدالت. چرا؟ چون که بحث مخبر هم در این مرحله نیست، ما جو کاری به مخبر هم نداریم، حتی عنوان مخبرون به بودن هم در اینجا لحاظ نمی شود، چون در مقام مقایسه با مخبر میگیم این مخبرون بهه. بلا خود ماهیت خبر را در نظر بگیریم، اینجا وصف مبعث را فعل صادر از شخص هم ملحوظ نیست که عنوان اسم مفعولیش در اینجا ملاحظه بشود. دقت کنید، لذا این که تعبیر میکنن وصف ذاتی دارد، مراد اینه که عنوان خبریت برای خبر، امر ذاتی للخبر، که حتی اینجا بحث وصف هم یک مقدار مسامحه است. دقت دارین، چون ما نمیگیم که الخبر و خبرون یا الخبر و واحدون، چون چه وقتی تشخص پیدا کرد، وجود پیدا کرد، قهرت تشخص هم دارد، لذا وحدت هم میشود چی؟ همراه او، نه عارض بر او. خب یک عنوان، عنوان ذاتی است، عنوان خبریت. یک عنوان، عنوان عرضی است، عنوانی که این خبر خبر فاسق است. پس دو تا عنوان در اینجا وجود دارد. حالا تعبیری که مرحوم شیخ ابتداعا دارند، همه جهاتی که موجود است در این آیه مبارکه را بیان نفرمودند، برخلاف مرحوم شیخ رضوان الله در مقام تقریب فرمایش ایشان، تمام جهات قابل تصور در آیه را ایشان طرح فرمودند، یکی که عرض می‌کنیم اینها را. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله می‌فرماید اگر در موردی حکمی وجود داشته باشد و اون حکم معلل بشود به وصفی و امر اون وصف دائر باشد در مقام تعلیل بین وصف ذاتی و عرضی، یعنی قابلیت دارد که اون حکم معلل بشود به وصف ذاتی در مورد یا به وصف عرضی در اون مورد، با وجود وصف ذاتی نوبت به وصف عرضی نمی رسد. خب ما در اینجا آیه شریف حکمش واضح است که اذا جاء ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجوب تبین را به لحاظ مجيء فاسق به خبر دانستن. خب در اینجا وجوب تبین تعلیقش بر وصف عرضی واضح است در این جهت است که این وصف عرضی می شود در واقع علت. چرا؟ چون معلل فرمودن به این که فاسقون، ان جاءکم فاسقون، عنوان فاسق در اینجا معیار قرار داده شده است، نه عنوان خبریت. اگر سبب وصف ذاتی بود، اونم یا امکان سببیت را داشت، معنا نداشت که عدول بکنن از وصف ذاتی به وصف عرضی. همونجور که عرض کردم، تا وصف ذاتی وجود دارد و قابلیت برای علیت دارد، نمیشه تعبیر کرد به امر عرضی. مثلا در مورد اعیان نجسه، اگر شما مثلا وصف ذاتی او که عبارت باشد از اینکه اون شی به حسب وجود اصلا جزء اعیان نجسه است، مثل دم مثلا، مثل بول مثلا، حالا اگر نجاست دم یا بول را معلل کنند به علت اینکه او ملاقات با مثلا نجس کرده است، معنا ندارد. چرا؟ چون وجه وصف ذاتی او که عبارت است از اینکه ماهیت این دم یا ماهیت بول در نزد شارع به عنوان عین نجس وجود دارد، خب شما این رو رها بکنید بید بگین که نه، علت نجاست دم این است که چون تلاقی با نجس پیدا کرده است، علت نجاست بول این است که ملاقی با نجس شده است، این معنا ندارد. حالا در جایی که از وصف ذاتی رفعیت می شود و به سراغ وصف عرضی می روند، این کاشف از این است که اون وصف ذاتی هیچ نقالتی ندارد در حکم. در ما نعنفی هم از این قبیله، ما یک وصف ذاتی داریم در اینجا و اون این است که نفس خبر بودن. شارع در آیه شریفه حکم به وجوب تبیین را که جواب شرط هست را معلل فرموده اند به عنوان به اصطلاح فاسقون که امرون عرضیون، نه به عنوان انه خبرون که الخبرو یجب تبیین او. اینجوری نفرمودن، فرمودن خبر فاسق واجب تبیین است. اگر وصف ذاتی علیت و سببیت می داشت معقول نیست عدول از وصف ذاتی و رجوع به وصف عرضی. چرا؟ چون با وجود امر ذاتی نوبت به امر عرضی نیست، مثل مثالی که عرض کردم. پس از این که عدول کرده است معلوم شد اون امر ذاتی هیچ نقشی ندارد. خب این حاصل بیان اولی است که مرحوم شیخ در مقام استدلال از طریق وصف رو به بیان شرطش میرسیم. به وصف آمدن وجوب تبیین را در مورد خبر بیان کردن. خب نتیجتاً اگر منطوق این آیه دلالت دارد با وجود صفت فسق در باب خبر یجب تبیین، معلوم میشود که اگر فسق نباشد تبیین واجب نیست و ما هم همین را میخواییم بگیم. در صورتی که خبری را که مخبر عادل باشد آورده باشد، یعنی فاسق نباشد، ما منزله بین فسق و عدالت هم قائل نباشیم، بگیم اگر فاسق نبود یعنی عادل است. در این صورت مفهوم این آیه شریفه این است که اگر عادل خبری را آورد لا یجب التبیان، و مطلوب ما هم همین است و این غیر از حجیت به اصطلاح خبر عادل چیزی دیگری نیست. خب حالا اگر عادل خبر آورد، تتمه بیان فرمایش مرحوم شیخ را عرض میکنه، میفرماید یا باید قبول بکنید خبر عادل را، چون این نکته ای داریم که بعضی ها به همین عبارت مرحوم شیخ هم نظر دارن و اشکالی کردن. میفرماید که حالا اگر عادل خبر آورد، امر عادل دائر می شود، امر خبر عادل دائر می شود، مدار دوی چیز، یا باید خبر عادل را قبول نکنیم. خب معلوم شد وضع عادل بدتر است از خبر فاسق. چرا؟ چون در خبر فاسق نفرمود فورا قبول نکنید رد کنید، فرمود تبیین کنید. بعد از تبیین اگر رسیدیم به این نتیجه که کلامش درست بود بپذیرید، اگر نه نه که ابتداعا رد کنید و حالا که خبر عادل را شما میگه حتی تبیین هم نمیخواد، از اول اعتنا نکنه، پس این وجهش که معقول نیست. باقی میماند به این که شما خبر عادل را بدون تبیین بپذیرید و همین هم مطلوب هست. پس از طریق وصف، اونم وصف عرضی اولا، ثانیا مفهوم وصف و بیان مفهوم هم اینجوری شد که اگر آفاس خبر نیاورد تبیین واجب نیست. حالا تبیین واجب نشد چه بکنیم؟ رد کنیم یا بپذیریم؟ رد کنیم معناش این است که اصل و حالا از عادل از فاسق. بپذیریم مطلوب ما ثابت می شود که خبر عادل را بدون تبیین بپذیرید. این حاصل بیان اولی که در مرحوم شیخ انصاری از طریق مفهوم وصف وارد شده. مرحوم شیخ در مقام تقریب فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه بیاناتی دارن که خالی از لطف نیست، اینا رو عرض میکنیم بعد ببینیم چه اشکالی ایشان ببر این بیان اول و تقریب اول مرحوم شیخ انصاری دارن. به صورت یک قیاس استثنایی وارد شده، میفرمان آقا علت وجوب تبیین یا مجرد خبریت است. یک احتمال، تمام احتمالات و صور ذهنی مطلب را اول بیان میکنند در مقام ثبوت، بعد میان در سراغ مقام اثبات که کدومش میشه قبول کنیم و کدوم را نمیشه قبول کنیم. دو تا وجه را ایشان از این وجوه تقریبا خمسه ای که بیان کردن میفرماین قابل قبول است و سه وقت میفرماین مردود هست. یک احتمال این است که علت وجوب تبیان صرف خبریت باشد، همونجور که در عبارت مرحوم شیخ هم این احتمال آمد. احتمال دوم این است که علت امریست مرکب از دو چیز، خبریت به زمینه فسق مشترکاً علت واحده وجوب تبیین باشد، نه به تنهایی، نه خبریت تنها منشأ است برای وجوب تبیین، نه فسق تنها، خبر فاسق معن و مجتمعاً علیت دارند برای امر واحدی که عبارت باشد از وجوب تبیین. احتمال دوم. احتمال سوم این است که هر یک از خبریت و فسق به عنوان علت تامه مستقل هر یک از دیگری علت وجوب تبیین باشد. یعنی تبیین در دو صورت لازم است، یکی اینکه اگر خبر آمد یجب تبیین، یعنی یک احتمال از محتملات در صورت ذهنیه رو دارم بیان فرمایم، یکی اینکه بگیم نه به اصطلاح علت هم خبریت هست هم فسق هست، ولی نه به نحو الاشتراک، به نحو الانفراد، هر یک منفردن علت تامه وجوب تبیین است. به نحو الاستقلال معناش اینه زمیمه لازم نیست بشود، خبر به تنها بود یجب تبیین، فسق تنها هم بود یجب تبیین، حتی فسق یعنی از فاسق ولو به عنوان خبر صادر نشد یجب تبیین. پس در جایی که خبر باشد ولی عنوان فسق نباشد یجب تبیین. احتمال سومی اینه.
فعل فاسق میخوام بگیم
نه، اگر فسقی بود، حالا فسق مثلا در جایی باشد که شما ولو اینکه به عنوان کلام از یه چیزی صادر نشد، اما شما از حرکت او به چیزی رسیدید، میخواد تقریر فاسق باشد.
نه
شما از ما رو گوش نمیکنید.
صبح ما ذهن چی بود مربوط به آیه باشه، هزار سبب میشه مطرح کرد. خب تو آیه که نبعه
شما بیشتر از این صورت ببین چند تا صورت میتونید تبر
تصور در این آیه ملاک
کرد. ببینید ایشان دارن صور مسئله را به طور کل با توجه
به
مگه عنوان فسق نیست؟ نه اونا که فسق مگه در اینجا نیامده؟
خب ولی به نبعه، نه غیر نبعه. خب ایشون میگه فسقی به تنهایی
دقت کنین آقا. پس بنابراین ما صور مسئله را باید دقت بکنیم، با توجه به همین آیه است. فسق تنهایی رو علت تامه بدانیم، نبع به تنهایی و خبریت رو به تنهایی علت تامه بدانیم. احتمال سوم. احتمال چهارم این است که فسق مخبر تنهایی علت باشد. علت چهارم همین فسق، همین چهار وجه هست دیگه، فسق به تنهایی علت باشد. حالا آیه شریفه در دخالت اصل فسق دیگه کسی تردید نداره، چون عنوان فسق داره اینجا اکن فاسقون، ولی اون عنوان وصف مثلا لغو بود. پس فسق در آیه مطرح شده. احتمال اول که خود عنوان خبریت به تنهایی علیت تامه داشته باشد برای وجوب تبیین، این مردود، این دیگه این احتمال دیگه رد می شود. چرا؟ چون در آیه شریفه عنوان فسق صریحا آمده است و حکمم معلق بر او شده است. پس در اصل دخالت فسق در آیه شریفه نسبت به وجوب تبیین چون امریست واضح و روشن و نص، دیگه در اینجا نمیشه تردید بکنیم. پس با این احتمال، با این بیان، وجه اول که دخالت خبریت به ماهی خبرون، خبر به ماهی خبرون اون علت تام باشد اصلا مردود. باقی میماند دخالت او به نحو الاشتراک یا به نحو الاستقلال، یعنی عدل فسق باشد، یا عدل فسق باشد یا نه زمیمه فسق بشود. به نحو زمیمه را میپذیرند که ما که بچه چهارم را میپذیرند، اما به نحو الاستقلال هم نمیپذیرند. برمیگردد به همون فرمایش اول. نه، یه تفاوتی که با بیان مرحوم شیخ دارد اینه که ظاهر فرمایش مرحوم شیخ این است که فسق به تنهایی علیت دارد، ولی مرحوم شیخ میفرماید فسق به تنهایی یا مع الزمیمه به خبر به نحو الاشتراک نه به نحو علیت تامه این هم محتمل است و اشکالی ندارد که فسق به ما هو و فسقون رو میزان قرار ندید. بله اگر فاسق خبر آورد که خبریت هم دخالت دارد و فسق هم با هم دخیل باشد به نحو اشتراک، این دو تا احتمال رو مقبول میدانند و در هر دو صورت هم مراد ثابت میشود. احتمال دوم که اشتراک باشد مطلوب ثابت میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه بنابر این وجه اون چه که علت وجوب تبیین است یک امر مرکب هست به ترکیب انضمامی که عبارت باشد از خبریت و فسق با هم. خب اگر علت امر مرکبی شد به انتفاع علت معلول منتفی می شود که وجوب تبیین است. انتفاع علت مرکبه تارتن به انتفاع هر دو جزء اوست که نه خبری باشد نه فسقی، و اخرى به انتفاع احد جزئی هست. فسق باشد خبر نباشد تبیین نمیخواد، خبر باشد فسق نباشد تبیین نمیخواد، مانحرفی از این قبیله. نه خبر باشد نه فسقی نداره، فسق باشد خبر نباشد محل بحث ما نیست، خبر باشد و فاسق نباشد محل بحث ماست و مطلوب ما هم همین است که اگر علت منتفی شد به انتفاع علت در صورتی که مرکب باشد که به انتفاع احد جزئی هم می شود، ما نحروفی مطلوب را ما می توانیم استفاده کنیم و اون این که وجوب تبیین در یک صورت لازم است، خبر باشد و فسق. سه صورت دیگر تبیین نمی خواد که یکی از این صور سراسه مدعای ماست و مطلوب ماست و اون اونجاییست که خبر باشد و فسق نباشد که خبر عادل باشد. احتمال سوم را که به استقلال باشد را مردود می دانند. خب حالا به انتفاع احد الجزئی که یکی از اون دو جزئی که به نحو الانزمام و الاشتراک علیت داشتن واضح است که معلول منتفی می شود. در جمعی مواردی که علت امر مرکب باشد انتفاع معلول لازم نیست به انتفاع همه اجزای مرکب باشد، بعض از اجزا منتفی شد معلول منتفی است. این مطلب واضحه. حالا انقلت تحت عنوان انقلت عرض میکنیم مطلب بهتر واضح میشود. بگید آقا صرف انتفاع فسق کفایت نمی کند، این مبنی بر این است که ما بین عدالت و فسق منزله قائل باشیم، چون عدالت و فسق را دو تا ملکه بدانیم. اگر کسی هنوز نه عدالت به عنوان ملکه در نفس او ثابت شده باشد نه فسق به عنوان ملکه در نفس او آمده باشد، لذا می شود فرض سومی هم به اصطلاح تصور بکنیم. خب برای این اساس صرف نبود فسق کفایت نمی کند. ممکن است بگن آقا باید وصف وجودی به عنوان عدالت باشد، لذا تعبیرشان این است که می فرماید احتمال این که ما بگیم خصوصیت عدالت یا خصوصیتی دیگری غیر از عدالت اما معدای فسق، فسق نبود عدالت باید باشد، یا امر آخری ورای عدالت باید باشد که قائم مقام فسق بشود. خب اگر امر آخری باشد که قائم مقام فسق بشود، چنین چیزی در این صورت لازمش این است که علت وجوب تبیین منحصر نشود در خصوص فسق، که مفهومش این باشد که عدم وجوب تبیین هم نتیجتاً منحصر نمی شود در عدم فسق، چون مدعا در صورتی ثابت است که فسق منتفی بشود به عنوان علت منحصره. چون عرض کردیم در سابق در بحث مفاهیم بیان شد که اگر شرط منحصر نباشد یا وصف منحصر نباشد باز نمی شود اخذ مفهوم بکنید، چون ثبوت عند الثبوت و انتفاع عند الانتفاع در فرضی است که علت منحصره باشد. خب اگر شما نتوانستید انحصار وجوب تبیین در خصوص فسق را بنمایید، چون ممکن است که چیزی دیگری قائم مقام فسق بشود در وجوب تبیین، اگر این را بگید چی می شود؟ در اینجا باز نمیتونید شما استفاده وجود عدم وجوب تبیین در مورد خبر غیر فاسق بکنید که مدعای شماست. این احتمال را مردود می‌دانند. می‌فهمان این با برهان سازش ندارد. چرا؟ چون اگر بنا باشد هر یک از فسق و امر آخر هر یک به خصوصه علت وجوب تبیین باشند، می‌فرمایند اشتراک در علت محذوری ندارد، چون می‌شود دو امر مشترکاً علت اثر واحد داشته باشند. چرا؟ چون هر یک به عنوان جزء علت تامه است. اما اگر دو امر به عنوان علت تامه مستقل فرض شدند، در اینجا با فرض اینی که بین اون دو شیء هم تباین باشد، المتباینان در همون جوری که متباینن در اصل ماهیت، متباین در اثر هم باید باشد. لذا اگر تباین بین این دو شیء بود، قهرن نمی شود اثر واحد به عنوان وجوب تباین برای اونها اثر باشد. پس احتمالی را که ما می توانیم بپذیریم احتمال اشتراک در علت است. بله، دو امر مشترکاً اثر واحد داشته باشند معقوله، اما دو امر مباین با یکدیگر اثر واحد داشته باشند چرا؟ چون وقتی بینونت تام بین دو شی بود، این اثر باید یک سنخیتی داشته باشد با مؤثر. اگر اون چیزی که در احدهما، یعنی احد المتباینین وجود دارد، منشأ باشد برای ظهور این اثر، خب هیچی که از اینها در اون امر مباین آخر نیست، پس اون اجنبی می شود نسبت به این اثر. اگر بگین ملاک صدور این اثر اون چیزی است که در اون مباین آخر است، پس این مباین اول وجهی ندارد که علت قرار بگیرد برای این اثر. لذا المتباینان لا یجتمعان فی اثر واحد. پس در ما نحن فی هم نمی توانیم بگیم خصوصیت اخرایی وجود داشته باشد که مباین باشد با مسئله فسق به عنوان قائم مقام فسق، و اون هم منشأ باشد برای وجوب تبیین. پس علت منحصره وجوب تبیین عبارت است از چی آقا؟ یا فسق مجردن، یا فسق مع الخبریه مجتمعن و به نحو الاشتراک، که نتیجتاً هر یک میشود جزء العله برای وجوب تبیین. هر یک از این دو احتمال را شما اختیار بکنید، مدعا و مطلوب ثابت میشود. و در مورد متباینان هم تصور جامع هم معقول نیست. چرا؟ چون جامع در جاییست که یک جهت مشترکه بین هما باشد، و این خلف فرض است که از یک طرف میگویید این دو هر دو با هم متباینن، و از طرف دیگر دنبال جامع میگردید. بین دو امر مباین به ما هما متباینان، گشتن جامع خلف فرض است. حالا فرضه برحال اعتبار که نیست، نه دیگه، فسق یک امر واقعیه دیگه.
فسق امر واقعیه ولی
وجوب تبیین امر اعتباریه، وجوبش امر اعتباری، ولی تبیین که امر اعتباری نیست، عرضیست که صادر میشه از شخص دیگه. مکلف باید این کار انجام، فعل مکلف امر اعتباریست، وجوب به عنوان حکم امر اعتباریست، اما متعلق او که امر واقعیست، فعل مکلف دیگه، فعل مکلف اعتباره.
تبیین که از فسق آدم فسق
ساده
نمیشه،
تحقیق باید بکنه آقا این یک امر اعتباری است، امر خارجی است، فحص و تحقیق میکند از اثره،
امر خارجی، ولی اثر چه کسی؟ اثر
همون شخص
تحقیق کننده
است. ما همین رو بخواییم بگیم، ما نگفتیم حالا کی باید انجام تبیین، کاری است که مکلف باید انجام، این کسی که خبرش اینیده این باید در دنبال تبیین.
علت وجود تبیین نیست.
خب
خوالا
میگه نمیشه که فسق اون آها را شارع اعتبار کرده از عنوان علت برای فعل این آها. بله، این که زیاده. زوال شمس را موضوع قرار داده است برای وجوب صلات که ساده بشه از این شخص، زوال شمس که معلول این آها نیست که.
و همین رو میخوام
بگم، وجوب امر اعتباریه، مثلا وجوب رو گفتم امر واقعیه.
خب این در امر اعتباری وحدت علت اینه که دو متباین نمیتونه،
شاره اینجوری اعتبار کرده. حالا شما میخواد بفرمایید اینجوری بگید، بگید آقا وجوب تا امرون اعتباریون میشود که دو تا امر تکوینی از به اصطلاح اعتبار بشود در نزد شاره به عنوان علت برای یک امر واحد اعتباری. شاره اشکال ده تا چیز را میتواند، ولی تقریبی که مرحوم عاشق دارم بیان میفرمان دارم عرض میکنم. در اینجا مرحوم عاشق رضوان الله علیه میفرمان اگر ما ببینید در هم اعتباریات هم بی حساب که نمیشم جوری اعتبار بکنیم، که اگر دو امر مباین با یکدیگر را شارع بخواد در به اصل اثر علت قرار بده برای یک امر واحد، اونم اعتباری اصلا باشد. دو امر مباین به ما و ما متباینان نمیشوند اثرش، چون شارع به هر حال یک در عالم اعتبارن، یک ربطی باید بین اینها ببینه و ربطشون بر اساس همون واقعه. پس بنابراین دو امر اگر مباینه با یک دیگر شدن که وجه اشتراکی ندارن با هم، نمیشوند اتحاد در اثر داشته باشد.
بگید مثل مقولات اش متباین هم در جامعه عرضی دارن،
اون جامعه عرضی عرض نیست، اون در مفهوم عرضیه. اون عنوان عرضیت عرض عام است برای تمام آن عرض، اون که جنسشون نیست، فصلشون
نیست. بگیم دوتا متباین ذاتی با هم بشتر میشه عنوان معقول سالم فرض.
عنوان شما برای اینا عنوان مفهومیت برای همه اینا اطلاق میشه، تمام متباینات جمع این جامعه میتونه فرض کنه. جامعه ذاتی ندارن، جامعه ذاتی ندارن.
شما دنبال جامعه ذاتی که نمیشه،
منظورشان اینه ویلا جامعه عرضی که معنا داره. شما یک عنوان اعتباری میتونید بر تمام متباینات جمع بکنید، اشکالی نداره که. پس بنابر اینا این احتمال هم که به نحو علت مستقله تامه باشند هم قابل قبول نیست. باقی میماند دو تا احتمال، یکی این که احتمال دوم که معن و مع الاشتراک فسق و خبریت علیت داشته باشن برای وجوب تبیان، یا صرف فسق به تنهایی که در عبارت مرحوم شیخ صرف فسق را علت قرار داده بودن. اشکالی در اینجا هست و اون اینه که ما در اینجا می توانیم هر یک از این فسق و خبر را علت قرار بدیم مستقلا، و در ظرف اجتماع هم منافات ندارد که علیت داشته باشند. بله اندل این افتراق هر یک علیت تامه دارند. مثلا هم دم نجاستش موجبی شود که انسان اجتناب از او داشته باشد، بول هم همینطور علیت تامه دارند هر یک. حالا اگر جمع شد هر دو با هم، آیا در اینجا نمیتونیم بگیم اندل اجتماع باز علیت هست؟ همون گونه که در این مورد یک مثال عرض کردم، کل واحدین از این اعیان نجسه علیت تامه دارن برای اثر واحدی که عبارت بشن از وجوب اجتناب، در مورد اجتماع هم این اثر واحد هست، در مانعنفی هم اینطور باشد. فسق به تنهایی علت تامه، خبره به تنهایی هم علت تامه، اندل اجتماع هم علت واحده. چه ای بیدارد این حرف رو بزنیم؟ جواب میدن، میفرمایند که این حرف را در مورد حکم شخصی میتوانیم گفت بگیم، مثل این مثالی که عرض کردم. بله اگر فرض کنید چند سبب نجاست در یک جا جمع بشود، اثر واحد میتوانیم، و بر همین اساس هم است که مثلا اگر موجبات غسل چند چیز موجود بشود، میگن غسل واحد به نیت همه کفایت بکند و لازم نیست تعدد. ولی در مانعنفی بحث حکم کلی است، ما در مورد فرد و در قضیه شخصیه که نمیخوایم بحث بکنیم. وقتی با عنوان حکم کلی میخوایم بحث بکنیم، در اینجا دیگه قهرن باید مشخص کنیم که آیا علت او کدومی که از این هاست. دو تا علت تام نسبت به حکم کلی معقول نیست. در مورد مفهومی هم که اینجا میخوان بگیرن به عنوان حکم کلی میخوان بگن، ولی گرچه مورد جزئی است، خبری که اون فاسق نسبت به ارتداد و اون جماعت آورده بود در این رابطه وارد شده است، اما به عنوان حکم کلی در این مورد آیه مورد استدلال و استشهاد واقع شده است. لذا اگر ما هر دو را با هم علت قرار بدیم، خبریت در غیر این مورد اجتماع علیت دیگه نخواهد داشت، اگر معن علت قرار بگیرن. کمان که اگر منفردن علت قرار بگیرن معن نمی شود، اگر معن علت باشد در فرض انفراد نباید علیت داشته باشد، ولی که در فرض انفراد هم علیت دارد. پس علیت خبریت یعنی به نحو انفراد، عبارت مرحوم شیخ دقت داشته باشین، علیت خبریت به نحو انفراد مستلزم این است که تقیید به فسخ پیدا نباید بکند. لازمش این است که دیگه مقید به فسخش نکنید، چون معنای علیت منفرده همین است، یعنی خبریت به تنهایی علیت دارد برای وجوب تبیین، لازم نیست زمینه بشود عنوان فسخ بر او. و الا که اگر شما تقیید به فسخ بخواید بکنید به لغو است، و الا که بخواد تقیید به فسخ بشود با فرض علیت انفراد خبریت منفردن، اگر فرض کردین خبریت را به عنوان علت منفرده تقیید به فسق نباید بشود، اگر تقیید به فسق کردین لغو است. چرا؟ چون فرض بر این است که علت منفرده، یا لغویت لازم میاد یا خلف لازم میاد. اگر از اون طرف گفتین نه در ظرف این بسال زنیمه معن باشد پس علت منفرده نشود، لذا زنیمه کردن فسق به خبریت با فرض علیت منفرده خبریت یا یلزم لغویت و یا یلزم خلف. لغویت لازم میاد در که تحفظ بر انفراد او در علیت داشته باشیم، خلف لازم میاد اگه دست برداریم از اون انفراد او در علیت. اگر بگید آقا تقیید به فسخ نه به خاطر اشتراک در علت است تا مستلزم لغویت باشد یا مستلزم خلف، بلکه به خاطر اینکه یک امر آخری که دخالت در علیت ندارد ما به خاطر او آورده باشیم، میفهمید این با ظاهر آیه نمیسازد. چرا؟ چون ظاهر آیه این است که فسخ علیت دارد، حالا یا به عنوان علت تامه یا به عنوان جزء العله. بنابراین از بین محتملات اربعه‌ای که ایشان ذکر فرمودند دو تا احتمال مردود شد، اون علت علیت خبریت به تنهایی یا علیت خبریت و فسخ هر یک مستقلن به نحو علت تامه، باقی من دو وجه دیگر، وجه دوم و چهارم، علیت به نحو الاشتراک یا فسخ به تنهایی علت تامه بودن. یعنی خبر به ما و خبرون منشأ نشده است برای وجوب تبیان فسخ او، یعنی وصف عرضی، همون که ظاهر عبارت مرحوم شیخ است. نه تبیان نمیخواد، تبیان مال موضوع نیست، چون تبیان مال خبر اوست، تبیان برای تحقیق در رابطه با خبر اوست، تبیان نمیخواد، چون الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب دیگه. بنابراین فاسق اگر خبر نداد، فاسق مثلا آشپزی کرد غذا آورد براتان، شما چه اشکال اینجا تبیان نمیخواد که
فعل
فاسق، فعل فاسق تا اله. حالا اگر برگردد به یک نحوی به خبر، یعنی با فعلش یک خبری رو بفهماند که مؤدی بشود در حقیقت باز به مسئله خبر، اینجا باز تبیین میخواد، نه به عنوان که فعل اوست، به عنوان اینکه این فعل او ملازم با این خبر شد یا تقریر او ملازم با این خبر شد. مثلا جامعه سیاه پوشید مثلا، خب نشد شما بچه اول وجه دوم رو بگیرید، اون که مشکل نیست. شما از یکی از این دو طریق میتونه، اگر نپذیرید فسق به تنهایی رو به عنوان علت، خبر رو نقش بدید، به خبر و فسق معن مجتمعن مشترکن علیت تامه هستن برای وجوب تبیان. این حاصل بیانیست که ما در اینجا راجع به تقریب اول مرحوم شیخ رضوان، بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه استدراکی دارن که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله
تو مفهوم
در بیان مفهوم دیگه.